در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان عزیزمون در هر کجا که هستید، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. این ایام رو تبریک ویژه و مخصوص میگم به همه شما. دیروز که روز مباهله بود و امروز هم 25 ذوالحجه، روز نزول سوره هل اتی. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که با ولایت در سمت خودش باشیم انشاءالله. آقای دکتر رفیع عزیزمون در خدمتشون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. امیدوارم که این ایام باقی مانده ماه ذی‌الحجه که مناسبت‌های مختلفی در ارتباط با ولایت هست بر همه مبارک باشه و انشاءالله هممون متمسک به قرآن و سنت پیامبر و اطرتش باشیم
انشاءالله. انشاءالله ما بحثمون با آقای دکتر رفی تدبر در قرآن بود و قرار گذاشتیم که قرآن رو با تأمل و تدبر تلاوت بکنیم. به خطابهای قرآن رسیدیم، یا ایها الذین آمنوها، یا ایها الناسهای قرآن، و هر جلسه به یکی از این خطاب‌های دکتر عزیز اشاره می‌کنند. امروز ببینیم کدوم آیه رو برای ما در نظر گرفتن و ما خدمتتون هستیم آقای دکتر.
در برنامه‌های قبل اشاره شد که سوره مبارکه مائده با یا ایها الذین آمنو اصلا شروع میشه.
بله.
یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، مردم به عقدها و پیمانهاتون وفا کنید، که راجع به این صحبت هم کردیم. امروز آیه دوم این سوره مورد توجه و بحث ماست که در واقع 8 دستور توش است و خداوند 8 مورد رو در این آیه دوم اشاره کرده. البته همه 8 مورد بحث ما قرار نخواهد گرفت، چون هم فرصت نیست، هم ممکنه یه بخشایش تخصصی باشه، ولی همه آیه رو معنا میکنیم. حالا تقاضامون از بینندگان عزیز میتونن قرآن رو باز کنن جلوشون، آیه دوم سوره مائده رو بیارن، که اواخر عمر پیغمبرم این آیات نازل شده، شاید چند ماه به وفات پیامبر گرامی اسلام مانده بوده این آیات نازل شده. چون سوره مائده اصولا سوره است که جز آخرین سوره هایی است که بر نبی مکرم اسلام نازل شده. بیشتر مواردم در این 8 مورد جنبه سلبی داره، یعنی نهی، این کارو نکنید، این کارو نکنید، که حالا من اشاره خواهم کرد. یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنان است، ای کسانی که ایمان آوردید. لا تحلوا شعائر الله، اولین نکته‌ای که خدا در این آیه تذکر داده و نهی کرده از اون، می‌فرماید شعائر الهی رو حلال نشمرید. خب دو تا نکته رو اینجا باید گفت. نکته اول، شعائر چیه؟ شعائر جمع شعیره است، به معنای علامت، نشانه. نمیگن شعار.
بله.
دقت نکنید.
بله.
شعائر یعنی علامت، نشان. مثلا پرچم هر کشوری جزو شعائر اون کشوره. یا هر مؤسسه‌ای برای خودش آر می‌داره. اگر دقت کرده باشید در تولیداتش کوچکترین قطعه و بزرگترین قطعه اون آر رو روش نصب می‌کنه. شما به عنوان مثال یه ماشین که می‌خرید، مثلا اون آرم اون مؤسسه یا اون مجموعه که تولید می‌کنه روی پیچ‌ها هست، روی واشرها هست، روی مثلا وسایل بزرگ مثل تنه ماشین هم هست. علامت و نشانه این در واقع کارخانه است. شعائر الهی در این آیه مفسرین گفتن منظور اون مناسک حج و اعمال حج هست که شأن نزول آیه هم در همین رابطه هست. ولی خب معنای شعائر یه معنای گسترده تری داره
که وقتی ما در مورد تکریم شعائر صحبت میکنیم،
تعظیم شعائر، حالا من دو تا نمونه عرض میکنم. یکی در سوره مبارکه بقره آیه 158، ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه تو کوه بیشتر نیست، ولی خدا میفرماید این دوتا کوه از شعائر و نشانه های الهی است. بعدم میفرماید هر کسی که حج یا عمره انجام میده بین این دو باید حرکت کنه. ادامه آیه که ان شاء الله خدا قسمت کنه بریم مکه، مستحبم هست وقتی انسان تو صفا و مروه داره راه میره این آیاتو با خودش بخونه، این آیات آیه 158 سوره بقره. باز در سوره حج آیه 32 میخوانیم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی شعائر الهی رو تعظیم کنه، تعظیم یعنی بزرگ داشت، یعنی تکریم، یعنی بزرگ شمردن، این نشانه تقوای قلبه. یعنی انسانهایی که از نظر قلبی تقوا دارن، متدینن، پرهیزکارن، یه نشانه تقواشون این هستش که شعائر الهی رو بزرگ میشمرن و تعظیم در برابرش دارن. این آیه لا تحلوا شعائر الله یعنی نشانه های خدا رو حلال نشمارید و ندانید. گرچه مربوط به مناسک حج ولی پیام عامه، هر چی که از نشانه ها و شعائر الهی است ما موظفیم اینها رو تکریم کنیم، حفظ کنیم. در برنامه‌های قبل گفتیم مثلا جریان بعثت پیغمبر، جریان غدیر، جریان عاشورا، اینا هم از شعائر الهی است دیگه. به این معنا که به هر حال نشانه است، علامته. شما تو زیارتنامه حضرت ابا عبدالله رو سار الله خطاب نمی کنید مگر خون خدا، وابن ساره، پسر خون خدا. و این یکی از اون دلایلی که باید حفظ بشه اون سابقه های تاریخی همینه، قبور ائمه، قبور امامزادگان، زیارتشون، از مناسبت هایی که هست. بالاخره این شعائر الهی است،
مثل
محرمی که در پیش داریم. چطور صفا و مروه از شعائر الهی است؟ صفا و مروه دو تا کوهی است که بین اینها پیامبر اکرم سعی انجام داده. قصتش هم برمیگرده به قصه حضرت هاجر که بین این دو کوه برای آب حرکت کرده. یه زنی برای آب بین دو کوه حرکت کرده، این حرکت نمادینش شده از شعائر الهی. ان الصفا والمروه من شعائر الله، همان هم باید اونجا که میرن این کار رو انجام بده. یا نه، خود قربانی، قرآن میفرماید قربانی از شعائر الهی است. حضرت ابراهیم به سرزمین منا آمدن، بدل از قربانی فرزندشون حیوان رو ذبح کردن. حالا هر چی حاجی میره اونجا این کار رو باید انجام بده. الان یه مقداری حالا تسهیلات هست، اینا رو جمع آوری میکنن، ولی غالبا گوشت هم از بین میره. ممکنه کسی بگه همون خدایی که میگه اسراف رو دوست ندارم میگه اسراف نکنید، این همه گوشت، این همه هزینه توی بیابون مردم جمع شن، یعنی چی؟ یه روزی 3-4 میلیون این مانوره. درست 3-4 میلیون گوسفند قربانی میشه یا شتر قربانی میشه،
ولی تعظیم شاعره،
تعظیم شاعره. اصلا حج تو روایات داریم که کعبه تا مادامی که پابرجاست، اسلام پابرجاست، مقامت الکعبه دارد، دین زوال پیدا نمی کنه تا مادامی که حج بر پا برجاست. چرا؟ چون یه نماد و شعائر و نشانه ای از خداست. حالا اینو میخوایم بگیم اینجا، خب حدود مقدس ابا عبدالله، حالا بحث محرم انشاءالله بعدن بهش میپردازیم، یک روز در یک سرزمین قربانی حقیقی داده، فرزندانش، برادرش، بستگانش، تشنه با اون همه مصائب. خب مگه میشه کسی فراموش کنه؟ چطور صفا و مروه نباید فراموش بشه؟ کربلا باید فراموش بشه؟ نه، این دلیل بر این هستش که ما عزاداری رو باید تجدید کنیم، باید تکریم کنیم، که حالا انشاءالله بعداً به این بحث میپردازیم. پس یکی از دستورات این آیه این هستش که شعائر الهی رو شما حلال نشمرید،
حلال نشمرید یعنی سبک نشمرید،
سبک نشمرید و پیش خودتون بگید نه نمیخواد بهش عمل کنی، این مثلا این بخش شما نمیخواد عمل کنیم، نه که خود انسان بیاد در واقع بگه که این زایده، ما نیازی نیست بر اساسش کار کنیم و عمل کنیم. ولی شهر الحرام، دومین چیزی که خدا میگه حلال نشمرید ماهای حرامه. اسلام در برخورد با فرهنگ جاهلی سه تا کار کرد: یک انکاری، دو اثباتی، سه اصلاحی. اون مجموعه قوانینی که در جامعه عرب قبل از اسلام بود، پیغمبر اکرم به دستور خدا سه تا برخورد کرد. یکی انکاری، یعنی صفت ایستاد فرمود این نمیشه، مثل بت پرستی نمیشد بگیم خب بت پرستی رو نصفشو قبول میکنیم نصفشو قبول نمیکنیم. شرابخواری نمیشه، محکم جلوش ایستاد اینا نه. دسته دوم جنبه اصلاحی بود، یه موارد رو قبول کرد منتها یه دستی به سرش کشیدن، گفتن یه خورده مثلا اصلاح، مثلا حج، حج تو عرب قبل از اسلام هم بود، عریان طواف میکردن، اسلام اومد گفت که لباس احرام بپوشید، یا دور بت‌ها میچرخیدن، قرار شد دیگه این کارو نکنن، دور خانه خدا بت‌ها رو حذف کنن، یا فرض کنید اگر کسی اعمالش تمام میشد، یکی از به اصطلاح خصوصیاتشون این بود، میگفتن اگر کسی از در خانه وارد بشه حجش باطله، از پشت باید یه نقبی بزنه از پشت وارد بشه. آیه نازل شد اینا لازم نیست. یا در منا می نشستن اشعار عشقی می خواندن، اشعار وصف زنان و شراب و اینا می خوندن و حرفای لغو. آیه نازل شد وذکر الله، در منا چی بگید؟ ذکر خدا بدید. اینا میشه چی؟ میشه اصلاحی، انکاری مثل بت پرستی، اصلاحی مثل حج. خیلی داریم، اصلاحی زیاد داریم، مثلا زنان اگر شوهرشون فوت میکرد یک سال عده میگرفتن، اسلام اومد گفت 4 ماه و 10 روز، تقلیل داد، یک جابجایی کرد،
پس یه دستی به سر روش کشید، یه وقتی جهت میداد،
جهت بهش داد. بخش سوم بخش به اصطلاح اثباتی، یعنی دست بهش نذاشت. همین ستار اگر یک کسی وارد تاریخ اسلام بشه خیلی زیبا میتونه روش مانور بده، اینا رو استخراج کنه ها. انکاریاش کدومه، اصلاحیاش کدومه، اثباتیاش کدومه. ما در تاریخ انقلاب اسلامی خودم ملاحظه فرمانده باشید، بعضی موارد رو مثلا حالا قابل مقایسه نیست، امام دین نیوردن، امام در واقع یک دینی که فراموش شده بود رو اومدن احیا کردن، اومدن ارزش‌هایی رو باش مبارزه کردن ضد ارزش‌هایی رو. ولی نمونش ما در خود انقلاب مقابل یه سری موارد ایستادیم، کاباره، فاحشه خانه، مرکز فروش شراب، نمیدونه تو کشور باشه، چهارشنبه سوری، صف ایستادیم گفتیم نمیشه، اینا جایگاه دینی نداره. یه سری مواردی هم گفتیم بمانه، مثلا تعطیلات فرض کن ایام نوروز، حالا ممکنه تو شرع ما جایی وارد نشده، اما امام رضوان الله تعالی علیه پس از انقلاب تا امروز نظام مشکلی نداشتن، گفتن این باشه، چیز بدی نیست که صله رحم، خانه تکانیه. یه مواردی رو اومدن دست سرش کشیدن، یه مقدار قانون رو در واقع اصلاح کردن. رسول خدا در بخش سوم که اثباتی باشه، مثل همین ماهای حرام، 4 ماه در عرب حرام بود جنگ توش، که 3 تاش به هم وصله، یکیش هم تکه. این 4 ماه رو که ذیقعده و ذیحجه و محرمه و یکی هم رجب، اسلام اومد گفت اشکال نداره همین جنگ ها، همین ماه ها در اسلام هم حرام باشه، کهش میگن اشهر حرام، ماه های حرام. حالا این آیه دومین توصیهش نمیگه ماه های حرام رو حلال نشمرید، حالا که اسلامم حرام شمرد، شما نیاد دیگه حرام الهی رو حلال کنید. قبلا کسی این کار رو میکرد شاید عیب نداشت چون دستور خدا نبود، ولی الان که دستور خدا شد خودتون جابجا نکنید. پیامش چیه؟ پیامش اینه حرام خدا رو ما حلال نکنید. یه کسی نگد که درست ربا حلال حرامه، ولی خب شرایط جامعه اقتضای ربا دارد،
اما نه. اگر بیاریم
حلال محمد صلوات الله و سلام علیه حلال است تا روز قیامت و حرامش هم حرام است تا روز قیامت. بله یه کسی حالا سوال نکنه باز اختلاف فتواش، یه کسی میگه شطرنج حرامه، یکی میگه مثلا حلال بازی باش، مثلا یه کسی میگه با این آلت قمار،
بله این آلت حرام بود حالا حلال شد،
این نیست. ببینید موضوع رو شرع نمیده، شرع میاد حکم میده. شرع میگه بازی با آلات قمار حرام است.
بله.
حالا شطرنج آلات قمار هست یا نیست؟ اونو دیگه میره توی عرف. اگر ثابت شده آلات قمار نیست میگه اشکالی نداره. اگر ثابت شده آلات قمار هست میگه اشکال داره. اینو توجه کنن که دوستان شنونده و بیننده، اختلاف فتوای مراجع هم از همین جا تخصصیه.
یعنی در واقع در حرمت بازی با آلات قمار کسی هیچ تردید نداره.
اما مصداقش کدومه؟ خب تقریبا این اختلاف ایجاد میشه و لذا احکام اولیه اسلام هیچ مرجعی نمیگه نماز صبح سه رکعته یا مثلا ربا در یه شرایطی چیه؟ حلاله. این حلال و حرام که میگیم منظور این هست. اینم دومین موردی که در این آیه نشده. سوم و چهارم ولل هدی. هدی رو هم شما حلال نشمرید. هدی در واقع از هدیه میاد. الان مکه که میرن گوسفند اونجا خریداری میکنن.
بله.
سابق بر این گاهی گوسفند رو با خودشون میآوردن، گوسفند، شتر، گاو میآوردن اونجا سر میبریدن توی ایام به اصطلاح روز منا. به هدی یعنی قربانی. قربانی رو هم یه وقت شما حذفش نکنید از برنامه‌تون، یا بگید نه این گوسفندی که برای قربانی در نظر گرفتم حالا یه کار دیگه باش انجام میدم و به جای اون باشه. نه، طبق همون نیتتون باید عمل کنید.
تحت هر شرایط قربانی
انجام بشه. ولل قلائد. قلائد هم به همون شترانی میگن که در واقع از قلاده و اینا میاد، اینا رو آماده میکردن برای نهر کردن در منا. پس سوم و چهارم اینه، مطلق قربانی یا شترانی که در واقع گردنش میاد چیزی میانداختن میذاشتن برای همین ایام، میگفتن این در نظر گرفتیم برای
علامت نشونه،
علامت میذاشتن، اینا رو بهشون میگن قلائد. پیام اینم اینه، اگر یک کسی نذر شرعی کرده، چون ایام محرمه گاهی سوال میکنه آقا صیغه شرعی خوانده، لله علی وجب، به خاطر خدا بر من واجبه این گوسفند روز تاسوعا برای ابوالفضل عباس قربانی کنم، این دیگه نمیتونه برای امام حسین روز عاشورا قربانی کنه، طبق نذر، طبق وقف باید عمل بشه. البته اکثر نذرهای مردم صیغه نداره، قابل جابجاییه. مثل خانوما گاهی میگن اگه پسرم خوب شد روزه مثلا امام حسین میخوانم، حالا پسرش خوب شد روزه ابوالفضل خواند، عیبی نداره چون نذر شرعی نیست. ولی مخصوصا تو مباحث مربوط به وقف و اینا خیلی باید حواس جمع باشه، یه وقت تخلف از اون مورد نشه. اینم چهارمین آیه. ما چهارمین
مورد این
ما آیه. بیشتر با اون آخر سوره کار داریم و آیه کار داریم. پنجم ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربه. زائرانی که میان به طرف خانه خدا، آمین بیت الحرام، قصد میکنن بیان خونه خدا. حالا یکی سپیده، یکی سیاهه، یکی مال ایرانه، یکی مال تانزانیاست، یکی مال مالزیه، کشور حال امروز اینطورا.
بله.
سابق هم قبائل مختلفی می آمدن. خانه خدا خانه امنه. پنجمین موردی که نهی شده می فرماید شما کسایی که قصد خانه خدا دارن آزارشون ندید، بگید نه ما امسال این گروه را نمیدیم، اون گروه را میدیم. نه، واقعا اگر کسی شرایط اقتضا میکنه مانعی نیست، اینایی که قصد خانه خدا دارن تو خانه خدا، خدا تو قرآن میفرماید همه با هم مساویان، و تنها جایی هم هستش شما ملاحظه میکنید رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دولت، رهبر فلان کشور، یه فرد عادی، همه دارن توی صفا و مروه میدوند. و اتفاقا امام صادق روایت داریم فرمودن چرا در صفا و مروه باید یه مقداری دویدنامون دارد دیگه، در یه مقطع خاص در یه جای انسان سریتر راه بره، تندتر راه بره. آقا فرمودن چون تکبر آدم میریزه، کبر آدم میریزه. و بنده خودم دیدم بعضی ایام حج یا عمره رؤسای جمهور کشورها، شخصیتها، همه یه لباس سفید مثل هم دارن میدون. خب تا اینجا چند نشد؟ 5 تا. رو 3 تای آخرش یه قدری میخوایم مفصل در صحبت کنیم.
خیلی خوب.
ببینید در سال 6 هجری مسلمون ها تصمیم گرفتن برن مکه. محرم شدن 1400 نفر، عازم شدن. مشرکین راه این افراد محرم رو بستن، گفتن نمیشه، امسال برگردید، سال دیگه بیایید. از روانی خیلی برای آدم سخته، کسی با زن و بچه خداحافظی کرده، محرم هم شده به قصد خونه خدا، نذارن وارد بشه. مسلمان اون سال مجبور شدن برگردن و خیلی هم بعضی بهشون برخورد، حتی به پیغمبر گفتن به اصل فتح، این بد برخوردی بود، بد فتحی بود، حتی گله کردن، نق زدن. بالاخره پیغمبر خدا صلح طلبه، اگرم جای جنگی شده چون طرف مقابل آتش جنگ افروخته. پیامبر گرامی اسلام اون سال کوتاه اومد، قرارداد امضا کرد، مسلمونا رفتن مدینه و سال بعد اومدن. حالا این آیه میگه الان که شما پیروز شدید، مکه در اختیار شما قرار گرفته، نکنه کینه یه دو سال قبل یادتون بیفته، بگین ها یادتونه یه روز جلو ما رو بستید، نذاشتید ما بریم عمره، حالا ما جلو شما رو میبندیم. ولا یجرمنکم شنعان و قوم، مسلمونا دشمنی گروهی که همون قبلی ها بودن، شما رو وا نداره که شما انتقام بگیرید. کدوما کدوم قوم؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، اونایی که شما رو نذاشتن برید تو مسجد الحرام. ان تعتدو، مقابله به مثل
نکنید، تلافی کنید.
چقدر این آیه پیامیزی بود، چقدر حرف داره. این آیه میخواد بگه برادران عزیز، خواهران گرامی، مردم مسلمان، کسایی که با قرآن سر و کار دارید، مقابله به مثل هنر نیست. که شما دو سال قبل رفتی دعوت کردی این خانواده رو برای عروسی فرزندت، نیامدن به هر دلیلی، یه بهانه ای آوردن، دو سال بعد، پنج سال بعد، یک سال بعد، حالا که شما دعوت شدی برای عروسی، بگی ها من تو ذهنم از یادت نیامدی، منم نمیام. این بده. شما در سوره مبارکه فصلت، حالا میتونن بینندگان بیارن بعدن ببینن، در سوره مبارکه فصلت قرآن کریم 4 آیه داره پشت سر هم، خیلی زیباست، توصیه های خیلی مهمیه اونجا. من حیفم میاد اینو نگم خیلی خدمت بینندگان عزیز. در سوره مبارکه فصلت اگر عزیزان ما آیه رو نگاه کنن، آیه 33 تا 36، چون نزدیک محرم هم هست، عزیزان مبلغ ما اگر صدای منو میشنوند، عزیزان مداح ما، عزیزانی که به هر حال میخوان مجلس امام حسین رو بگردانن، حالا صاحبان هیئت ها، خواهشم اینه این 4 آیه رو ملاحظه کنن، بنویسن، نصب کنن جلوشون و ببینن. این 4 آیه به پیغمبر میفرماید، اولیش اینه: و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال انی من المسلمین. پیغمبر بگو گفتار کی بهتره از اونی که برای خدا حرف بزنه، عمل صالح انجام بده و تسلیم باشه. یعنی مبلغ دین باید 3 ویژگی داشته باشه: برای خدا حرف بزنه، عمل صالح باشه، تسلیم باشه. این پیام اول. پیام دوم که مورد بحث ماست، پیغمبر به مسلمان بگو لا تستوی الحسنه ولا السیئه. از هر کسی بپرسید بدی و خوبی یکیه؟ میگه نه. زشتی و زیبایی یکیه؟ نه. فحش با حرف خوب یکیه؟ راست با دروغ یکیه؟ اصلا کلن حسنه و سیئه یکی نیست. حالا که یکی نیست، ادفع بلتیه احسن، هر که هرچی میخواد بگه، شما نیکو جواب بده، مقابله به مثل نکن. دو تا توصیه دیگه هم هست که حالا بینندگانمون ببینن، آیه 33 تا 36 سوره فصلت.
چون اگر اون وقت یه وقتی کسی یه کار زشتی رو انجام داد یا یک اهانتی کرد یا هر چیز دیگه مقابل اونس بکنیم، ما با اونش فرق نمی‌کنیم دیگه.
آره فرق نمی‌کنه. من فکر کردم شما چیز دیگه می‌خواید بپرسید.
چی
مثلا بپرسید؟ که خب یه کسی واقعا پررویی می‌کنه، یه بار فحش داد، دو بار، سه بار، هی تکبر می‌کنه.
آ اینم هست.
آره.
اینم هست.
روایت داریم از تکبر و مع المتکبر عباده. اگر یه کسی هی به شما فخر فروشی می‌کنه، تکبر می‌کنه، تکبر با این عبادته. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست شما خودتو خار کنی، کوچیک کنی. یا نه، یه بار رفتی خانهش نیامد، دو بار، سه بار، احساس کرد که ما چه عظمتی داریم و هرچی نمیریم این باز میاد، نه دیگه نرو. برای اینکه این یه وقتی احساس خاری نکنی براش، اونم احساس تفوق بر شما نکنه. همون که حدیث داریم لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن خودشو خار نباید بکنه. این بحث دیگری است. بحث من اینه اگر یک کینه‌ای، اگر یه خطایی در گذشته ما از یک کسی دیدیم، اینو برجسته نکنیم، تو بایت ذهنیمون، تو بایگانیان ننویسیم، یه روز این پرونده رو بذاریم
مترصد یه فرصتی باشیم که تلافی بکنیم،
فرصت برای انتقام باشیم. و این، حالا من نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی بشم، ولی به انتخابات هم که بیاتن یواش یواش نزدیک میشیم و به هر حال الان بحث‌های توی روزنامه مطرحه، من خیلی متاسف و متاثر میشم از این که میبینم گاهی بعضی از رده ها، بعضی از مسئولین، هایا بعضی روزنامه ها همینطور عمل میکنن، یعنی دنبال مچگیری اند. اسلام میگه پوشاندن. بابا خدا ستار العیوبه. میریم میگردیم توی یه مصاحبه یک ساعتی آقای شریعتی یه جایی مثلا یه اشتباهی کرده، یه واژه‌ای رو باید میگفته من آمدم، گفته من تشریف آوردم. مثلا شما میخواسته بگید من به این برنامه آمدم، حواست نبوده گفتی من
همون رو برجستش بکنم،
همین رو میگیرم من توی اخباری توی برنامه برجسته میکنم. خوب نیست، این کار جایز نیست. بارها گفتم یه وقت شما مطالبات مردمی رو میاد توی خبری پخش میکنید، آقا شما قول دادی امسال این اتفاق بیفته، نیفتاد، آقای مسئول چی؟ اما یه وقت نه، حضرت عالی خطای زبانی داری. یک جایی یه بار دیگه اینو گفتم به نظرم، یک سمیناری از اول صبح تا بعد از ظهر پر جمعیت خوب با سخنران برگزار شده، نیم ساعت آخرش جمعیت کم شده، دو نفرم خوابشون گرفته، شما اینو فیلم میگیری برجسته میکنی، حکم میکنی به کل سمینار. این اون مجموعه رو زیر سوال میبره، اون وزارت رو، اون مؤسسه رو. این کار کار الهی نیست،
یه نوع بی‌انصافیه،
یه نوع بی‌انصافیه، یه نوع استهزاءه، یک نوع در واقع مچگیریه. البته در قرآن کریم داریم که مسلمونا، خدای مسلمونا میگه به دشمن شما چیزم ندید، آتو ندید، مواظب باشید که. ولی خب گاهی پیش میاد، حواس باید جمع باشه. این آیه 8 توصیه روش شده، ششمیش اینه ولا یجرمنکم شنعان و قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. یه روز شما رو از مسجد الحرام باز داشتن، شما نیاید شنعان و کینه های اون روز رو نگه دارید، امروز نرو راه ندید. ولذا در جنگ صفین یادم اومد این قصه، امیر المومنین با اصحابش رسیدن به میدان نبرد، امروز در خاک سوریه واقع شده صفین، که قبر عمار هم اونجاست، عمار یاسر. وقتی رسیدن دیدن سپاه معاویه دور تا دور آب رو محاصره کرده، لشکر تشنه امیر المومنین رسید به این میدان، آب هم محاصره شده. آقای خطبه حماسی خوند، فرمود قبل از آنی که لبهاتون به این آب بخوره، باید شمشیراتون به خون اینها برخورد کنه. اگر میخواید آب بنوشید و ذلیلانه از به اصطلاح برخورد نکنید، خار نشید، از تشنگی بمیرید، باید مبارزه کنید. سپاه رو تحریک کرد، شمشیرها رفت بالا، آب آزاد شد. سپاه معاویه عقب نشینی کرد، دور تا دور آب رو امیرالمومنین و اصحابش گرفتن. یک کسی اومد خدمت آقا به نام سعسعه، از اصحاب آغاز گفت آقا شما هم همین کارو بکنید، آب رو به روی سپاه معاویه ببندید. فرمود نه، این کارو نمیکنم، خودتو به نمایندگی از ما برو پیش معاویه بگو پسر ابو طالب میگه آب بازه، هر کی میخواد بیاد آب ببره، ما کاریش نداریم. یه وقت نترسنا. اینو میگن چی؟ ادفع بالتی هی احسن. شنعان قوم یعنی شما که حالا کینه ورزیدید، آب رو بستید، ما این کارو با شما انجام نمیدیم. و شما تو همین کربلا ببینید، امام حسین به سپاه هور آب داد، به سپاه ابن زیاد آب داد، اما همین آب رو به امام حسین بستن. وای اگر این برعکس بشه. تا اینجا گفتیم به اصطلاح اگر کسی به شما بدی کرده، شما بدی نکنید، اما وای اگر کسی به ما خوبی کرده، ما بدی کنیم. این دیگه خیلی زشته. خوبی کرده، ایشون شما رو کمک کرده، راه رو. ابن ملزم از کسانی است که امیرالمومنین کلی بهش محبت کرد، تلطف کرد، آقا رو به شهادت رسوند. این آدم بیشتر میسوزه. شما به کسی خوبی کرده باشی، به شما بدی بکنی. از این 8 مورد 2 موردش ماند. اگه فرصت اقتضا داره بحث کنه، اگه قرآن میخواد بکنید صبر کنه،
بذارید بعد از قرار روزانه اگر موافق باشید بذارید به تلاوت آیات روح بخش کلام وحی امروز برسیم و این آیات رو همراه با تدبر و تأمل تلاوت بکنیم. انشاءالله برگردیم و نکات شنیدنی های دکتر رفیعی عزیزمون رو بشنویم. خدا رو شکر میکنیم که جزء 7 قرآن کریم هم تلاوت شد و امروز جزء 8 قرآن کریم رو با هم آغاز میکنیم. آیات 111 تا 118 سوره مبارکه انعام برمیگردیم انشاءالله با ادامه با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و ان شاء الله خداوند به همه ما کمک بکنه که عامل به دستورات کلام وحی باشیم ان شاء الله. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت شما و خدمت
آیین آخر باشیم. این صفحه راجع به این هستش که چیزی رو که می‌خواید بخورید، گوسفندی که ذبح میشه یا حیوانی که کوی می‌کشید برای خوردن، نام خدا برات باید برش ببرید
با بسم الله.
خیلی عجیبه مثلا، یعنی دو تا گوسفند عین هم سر بریده میشه، یکی بسم الله گفته میشه یکی نمیشه. اون حرامه، نمیشه بخوری، اون که بسم الله گفته میشه میشه خورد. و واقعا شما اگر از کسی هم سوال کنید که به چه دلیلی، خب اینا که عین هم ذبح شد، این همون انگیزه، حتی تو خوردن هم اسلام میخواد انگیزه الهی بده. همون آرمه که گفتیم روی واشر میخوره، روی سپر ماشین هم میخوره، از یه قربانی میگه بسم الله بگو، نامه سلیمان به اصطلاح حاکم سبا هم بسم الله توشه، از اون سوره های قرآن هم با بسم الله، و نوح هم سوار کشتی میشه با بسم الله، قضا هم میخواهی بسم الله بگو، اصلا هر کاری بدون بسم الله میگه ابتره. از جمله اینجا میگه فکلو مما ذکر اسم الله علیه، چیزی که نام خدا برش برده شده به اصطلاح بخورید، ان کنتم به آیاته مؤمنین. این میرسونه نیت و انگیزه خیلی مهمه. خود یکی از دوستان میگه کسی رو ببندیش به قایق تو هفت دریای مثلا مشهور دنیا تو اقیانوسا، دو سه روز بچرخونیش،
خب
این غسل نمیشه، ولی زیر یه دوش میره یا تو یه مثلا وان میره به نیت غسل، این میشه غسل.
بله.
با اینکه اون بیشتر تو آب چرخیده، تو آب چرخیدنش ملاک نیست،
اون نیت و انگیزه.
آقا از حمام اومده بیرون میخواد نماز بخونه، میگه وضو بگیر، بابا برای چی؟ مگه برای تمیزی نیست؟ من تمیزم. نه، قراره یک انگیزه دینی به این کار داده بشه. لذا قربانی، گوسفند کشتن، خب از نظر اداره دامپزشکی بسم الله گفتن رو به قبله بودن هیچ مثلا ممکنه که جایی از اعراب نداشته باشه. از نظر آیون دامپزشکی بگم چه بسم الله بگیم، باید بیماری نداشته باشه، باید سالم باشه، ولی اینو میشه بخوری و نمیشه بخوری. این میرسونه انگیزه، جهت میده به کارهای ما. این راجع به این آیه. خب برگردیم سر بحث.
بله، آیه دوم سوره مبارکه
مائده. وقتم خیلی نیست. دو تا نکته پایان این آیه اومده از اون هشت مورد. یکیش اینه تعاونو. اتفاقا تا اینجا شش موردش نهی بودا، دقت کن همش میگفت این کارو نکنید نکنید. بله. اما یک مورد اینجا حالت امری داره. تعاونو علی البر و تقوا. مردم تعاون کنید، معاونت، یکدیگر رو کمک کنید در رابطه با کارهای نیک و کارهای تقوا. ببینید، یعنی هر کجا دیدید یه نیکی، یک کار مثبتی هست، شما هم درش مشارکت کنید. یا نه، این کار شما موجب می شود که بر و نیکی و تقوا گسترش پیدا کنه، شما در اینجا در واقع وارد بشید و هزینه کنید. این آیه خیلی پیام داره. تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی مردم ببینید شما چطور میتونید زمینه خوبی رو تو جامعه فراهم کنید. فرض میکنید یک کسی میتونه با نامه هایی که به ادارات مینویسه کمک کنه، یک کسی میتونه با یه فیلم خوب کمک کنه، یه فیلم میسازه، هزار نفر، نه ده هزار تا مفسر بیان تفسیر سوره یوسف بگن، شاید انقدر مردم یاد نمیگیرن که یه فیلم خوب یوسف ساخته میشه، مردم تمام زندگی از یوسف تو زندگیشون مجسم میشه. این میشه تعاون بر بر، یعنی یه سوره صد و چند آیه‌ای یوسف رو شما در قالب یه فیلم توی زندگی بیننده چیکار کردی؟ مجسم کردی. همینطور بیاد جلو، تعاون بر بر. آقا بچه بنده، بچه شما بره مدرسه، من توان دارم، وضع مالیم خوبه، کارخانه دارم، مغازه دارم، کمک کنم یه نمازخونه برای این مسجد بسازم، برای این مدرسه بسازم. خب هر چی محصلی میاد اینجا نماز بخونه، من زمینه نماز خوندن بچه‌ها رو فراهم کردم. الان میشناسین مدارسی که نمازخونه‌های مناسبی نداره، نمیگم نداره، بوی پا میاد، کوچیکه. خب این آقا میاد 4 تا 5 تا وسیله تهویه میخره، 20 تا شیر میگه اینجا نصب کنید، بچه‌ها پاشون رو بهش میگن من هزینه‌شون میدم. این چقدر تعاون بر بر رو تقواست. مثال دیگه تو فامیل، الان دیگه محرم هم نزدیکه، این روزه های خانگی یا این جلساتی که دور هم جمع میشن قرائت قرآن دارن یا زیارت مثلا وارث و عاشورا دارن، خود این خودش تعاون بر بر و تقواست. این خیلی مؤثره. وقتی ما ببینیم که شما تو خونتون سه روز روزه میگیرید، بچه شما، همسر شما، برادر شما، مجموعه خانه بوی روزه میگیره، بوی حسینی میگیره. این چقدر میتونه، یه سخنران میاد سخنرانی میکنه، یه کسی میاد مدعی میکنه، این تعاون بر بره. این جلسات خانگی فامیل دور هم جمع میشن، از تو این جلسات قرض و رسنه بیرون میاد، عیادت مریض بیرون میاد، دختر و پسرها پیدا میشن برای ازدواج. این همه تعاون بر بره. به عبارت دیگر هر کسی امروز تو جامعه به هر میزانی بتوانه کمک کنه به این که اون دین رشد کنه، بره بالا. حالا یکی میتونه کمک کنه به ازدواج جوون، یکی میتونه کمک کنه به نمازخونه مدارس، یکی میتونه کمک کنه به سنت قرض الحسنه،
یکی میتونه کمک کنه به کارهای در منزل، بعد کمک کنه به مادر.
آقا الان شما اومدید یه مثلا مجلس عزا، عروسی، بفرمایید که مهمانی، پاگوشانه، مهمانای مقدر، خب همه نشستن نگاه میکنن قضا بیاد. خب دو نفر سه نفرم بلند شن دیسا رو بگیرن جابجا کنن بکشن سفره رو جمع کنن، تعاون بر بر رو تقواست دیگه. به عبارت ساده‌تر آقای شریعتی من اینطور بگم، یکی از نقطه ضعف‌های امثال بنده، من نمیگم بینندگان عزیز، اینه که ما میگیم این کار برای ایشون تعریف شده، چه ربطی به من داره؟ مثلا رفتگر محل باید آشغال‌های محل رو جمع‌آوری کنه تو ماشین بذاره، درسته، ولی شما میتونی اینو توی پاکتی بذاری که نپاشه، میتونی شما هم که داری رد میشی یه پوست موزی افتاده برداری یه گوشه بیاندازی.
خیلی وقتا تو ما خودمون میشیم کنار میکشیم.
یعنی میگم فرزند بدنده توی این مدرسه است، این مدرسه هم 400 تا محصل داره، منم یکی از اون 400 نفرم، 399 تا چطور کمک میکنن، منم همونجور کمک کنم. نه، شما توان داری، کاری به بقیه نداشته باش. ولذا این به نظرم میرسه نکته بسیار دقیقی است که همه ما خودمون رو مسئول بدانیم. اون شخص گفت خدمت امام سجاد بودم، داشتیم میرفتیم تو مسیر، خب معلومه امام که میرفته مردم هم خیلی توجه میکردن به ایشون دیگه، جلو چشم مردم، جلوی انظار مردم امام سجاد مرکب متوقف کرد. گفتیم چی شده؟ آقا پیاده شد، یه کلوخی سر راه بود، کلوخ رو برداشت انداخ یه گوشه‌ای، دوباره سوار شد و حرکت کرد. شما ببینید این کار از نظر ما چقدر کار ساده‌ای به نظر میرسه. یعنی ما اگر دیدیم وسط اتوبان مثلا قم و تهران یا تهران اصفهان یه کارتونی یه لاستیکی افتاده که ممکنه یه تصادف 5 تا ماشین بشه، خودمون رد کردیم، میگیم رد کردیم، نمیگیم جلوتر وایسیم عقب عقب بیایم اینو برش داریم که موجب تصادف دیگری نشه. ما که تصادف نکردیم، هر کسی میخواد خودش حواسشو جمع کنه، اینطور نیست.
پس برای توسعه و رشد همه خوبی ها خودمون رو سهیم بدونیم.
سهیم بدون. این میشه تعاون بر بر و تقوا. اما قسمت آخر که خیلی حرف داره، به هر حال در این وقت محدود ما بگیم، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مردم عالم، هر کجا گناه، تجاوز و خیانت هست شما کمک نکنید. نمیگه خودتون گناه نکنید، اون که روشنه، خودتون ظلم نکنید، کمک به ظلمم نکنید. یه قصه بگم، صفوان جمال شتر داشت، مثل بنگاهای ماشین که الان ماشین کرایه میدن، شتر کرایه میداد. به هارون الرشید شتر کرایه میداد، هارون الرشید بره حج، یه سال امام کاظم ایشونو خواست، فرمود چرا این کارو میکنی، چرا شتر کرایه میدی؟ گفت آقا خودم برای عروسی و برای مثلا موسیقی که نمیدم، حالا من عرض میکنم برای کار خوب میدم، هارون الرشید و اعوانش میخوان برن حج و برگردن. آقا فرمود میدونه که اینا ظالمن؟ گفت بله. گفت خب من که کمک به ظلم نمی کنم. فرمود ببین تو دلت میخواد سالم برگرده یا نه؟ گفت بله، خب برگرده لااقل پول منو بده. ازا میگن آدمی که طلبکار داره خوبه، چون همیشه براش دعا میکنن، میگن خدای این از بین نره پول ما رو بده. فرمودن همینقدر کمک به ظلمه. ولذا صفوان جمال رفت کل شطرها رو فروخت که به هارون نده و کمک به ظلم نشه. ببینید یه وقت کسی کربلا نبوده، جنگم نکرده، ولی شمشیر عمر صدر رو تیز کرده بهش داده، این میشه معاونت. دو سه تا مصداق اگر وقت هست بگم.
ببینید
یه دختر خانومی که بد حجاب میاد بیرون، این نمیتونه بگه گناه فردیه، این تو کوچه و خیابون هر جوونی که ایشونو ببینه تحریک بشه به گناه بیفته، این دختر خانم تعاون بر اسم و عدوان کرده، تعاون کرده. چرا؟ چون داره زمینه گناه اون جوانا رو فراهم میکنه. یه معلمی که سر کلاس یه حرف زشتی میزنه به بچه یه چیزی میپرانه، یه ناسزایی میگه، بچه ها از او یاد میگیرن. این تعاون بر اسم و عدوان کرده. یه کسی که من یه مثال ساده بزنم، الان انگشتر طلا برای مرد حرامه. اینم دقت کنه، بعضی فکر میکنن انگشتر طلا موقع نماز اشکال داره، میگن موقع نماز در میاریم، بعد دست مال من طلا نیست و دارم مثال میگم.
بله.
انگشتر طلا حرام. کارخانه ای که انگشتر طلا میسازه مردانه تعاون بر اسم داره میکنه، چون گناهه، حرامه. بگو من وظیفم ساختن انگشتر طلا است. نه، تو داری کمک میکنی. اگه تو نسازی خود به خود چی میشه؟ حس میشه.
لباس هم همین صورت میکنه،
لباس هم همینه. این مجموعه کارخانه که هر چی مانتو میسازه مانتو کوتاست. مانتو که چه عرض کنم، یه کسی میگه بلیز هم نمیشه بهش بگی، تا بالای پا تمام بدن رو نشان میده، تحریک کننده. این میگه آقا من وظیفم ساختن بازار جاذبه داره. نه، شما اگر مانتو بلند تولید کنید مردم سراغ مانتو بلند هم میرن. اونی که یه مد غلطی تو جامعه میاره، اون کارگردان، فیلمساز، سریالسازی که یه واژه بد یا یک آموزش بد توی فیلمش میده به بیننده، اینا همه تعاون بر اسم.
نقطه مقابل بر و تقوا.
بله. دو توصیه بسیار مهم در این آخر آیه سوره مائده آیه دوم هست. یکی تعاونوا علی البر و تقوا، همدیگر رو کمک کنید بر کارهای نیک. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. هشت مورد در این آیه بود. البته بعضیش خب مربوط به حوادث تخصصی حج و اینها بود، بعضیش هم فراگیر بود که بنده خدمت شما عرض کردم. آخر آیه هم یه چیزی بزنه پایش محکمش کنه. و تقوا الله، مردم از خدا بترسید. ان الله شدید العقاب. همش نگید خدا رعوفه، خدا رحیمه. بله رعوفه، رحیمه، مهربانه، ولی بالاخره شدید العقاب
اتمامو کرده خدا.
بله اینجا پایان این آیه میفرماید خدا شدید العقاب هم.
خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله هر جا خیر و نیکی هست ما در سهیم باشیم انشاءالله. وقت برنامه‌مون تموم شده. امروز ابتدای برنامه هم عرض کردم روز نزول سوره هل اتاست یا سوره انسان یا سوره ده، که حسن ختام برنامه امروز ما هم آیات ابتدای آیات یکم تا دوازدهم سوره مبارکه انسان هست که انشاءالله حاجای طباطبایی تلاوت خواهند کرد. آقای دکتر رفیع دعا بکنند و همه ما انشاءالله آمین بگیم. آقای دکتر بفرمایید.
خدایا همه ما رو اهل بر و تقوا قرار بده و از اسم و عدوان ما رو دور کن. فرزندان ما رو، نسل جوان ما رو مؤمن متدین قرار بده. و یه دعای ویژه‌ام بکنم روز نزول سوره العطا، و اون که خدایا زمینه ازدواج همه دختر و پسرهامون رو فراهم بفرما.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. فردا انشاءالله با حضور حاجای عالی خدمت رو خواهیم رسید. بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله روزهای پربرکتی باشه این روزها برای همه شما و همه ما. تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ممنونم آقای دکتر، سلامت باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إِنَّا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم.